با برنامه این ساعت از رادیو آزادی خوش آمدین. 11 پیش از ظهر به وقت کابل شد. اینک من جاوید نعیمی با همکاری طاهر روشان در بخش تکنیک و تیم خبری و تکنیکی ما در یک ساعت با مجموعه از خبرها و گزارش‌ها و برنامه‌های هفتهواره ما با شما خواهیم بود. اعتراض‌ها در هرات پس از کشته شدن 4 تن در حمله مرموز، شماره در برابر ولایت با چندین جسد صف بستند. این موضوع در صدر مطالب خبری ما. همچنان لوی دریستیز اردوی بریتانیا از امکان بازگشت نیروهای کشورش به افغانستان پس از سال 2014 میلادی سخن گفته است. در کنار اینها و سایر مطالب خبری در نیمه دوم این ساعت برنامه های هوای تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. حالا پیش از همه خبرهای افغانستان و جهان را بشنویم که احمد هرایش پیشکش میکنند.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز امیدواری کرده که روند تفتیش آرای انتخابات 24 جوزا باز هم متوقف نشود. مقامات ولایت هرات میگویند در اثر حمله هوایی در ولسوالی شندند این ولایت 4 غیر نظامی کشته شدند. رئیس جمهور کرزی با فرستادن پیامی به حکومت چین به خاطر تلفات زلزله اخیر در آن کشور با مردم چین ابراز همدردی کرده است. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که قصر سفید از آتش بس 3 روزه میان اسرائیل و فلسطین استقبال کرده است. تفصیل اخبار. دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ابراز امیدواری کرده که روند تفتیش آرای انتخابات 24 جوزا باز هم متوقف نشود. یوناما در خبرنامه‌اش گفته است پروسه بازشماری آرا پس از چند روز تأخیر حالا جریان دارد، اما تمامی جوانب می‌خواهند تا روند بدون کدام توقف دیگر تکمیل شود. در خبرنامه آمده است یان کوبش نماینده خاص منشی عمومی سازمان ملل متحد از نگرانی‌های هر دو نامزد ریاست جمهوری عبدالله و اشرف غنی احمدزی در مورد تفتیش آرا آگاهی دارد. یوناما همچنان میگوید روز یکشنبه روند تفتیش با حضور ناظرین یک تیم آغاز شد، اما یک روز پس از آن ناظرین تیم عبدالله هم در پروسه شامل شدند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر دو نامزد ریاست جمهوری و ناظرینشان موافق باشند آماده است تا برای تسریع تفتیش آرا تعداد تیم‌های انتخاباتی را افزایش دهد. در حال حاضر حدود 200 تیم پروسه تفتیش آرا را پیش می‌برند. عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات به رادیو آزادی گفت در دو روز آینده که سیستم فعال شود واضح خواهد شد که چه زمانی روند تفتیش به پایان می‌رسد. ناظرین تیم اصلاحات و همگرایی دیروز پس از آن با پروسه تفتیش پیوستند که نماینده خاص سازمان ملل متحد و عبدالله با هم گفتگو کردند و برخی موارد را در شرایط باطل سازی آرا اضافه نمودند. مقامات ولایت هرات میگویند در اثر حمله هوایی در ولسوالی شندن این ولایت 4 غیر نظامی کشته شدند. عبدالرؤوف احمدی مسئول مطبوعاتی قماندانی امنیت هرات در صحبت با رادیو آزادی گفت حوالی ساعت 7 شام دیروز در یک حمله هوایی که تا هنوز جزئیات و چگونگی آن مشخص نشده یک طفل، یک زن و دو مرد کشته شدند. آقای احمدی افزود جهت بررسی این حمله هوایی هیئتی به ولسوالی شندن ولایت هرات اعزام گردیده است. در این حال شماری از باشندگان ولسوالی شندن در واکنش به کشته شدن این افراد بیگناه دست به تظاهرات زده و اجساد قربانیان را در دروازه ساختمان ولایت هرات قرار داده و از مقامات حکومتی این ولایت خواهان رسیدگی به اعتراضاتشان شدند. مظاهره کنندگان خواهان به محاکمه کشانیدن عاملین این روی دادند. مقامات حکومتی ولایت هرات گفتند این حمله هوایی توسط نیروهای خارجی صورت گرفته است. رئیس جمهور کرزی با فرستادن پیامی به حکومت چین به خاطر تلفات زلزله اخیر در آن کشور با مردم چین ابراز همدردی کرده است. آقای کرزی در یک نامه عنوانی همتای چیناییش شی جین پینگ گفته است حکومت و مردم افغانستان به خاطر این زلزله در ایالت یونین چین برای حکومت و مردم آن کشور تسلیت میگویند. در نتیجه تکان زلزله به روز یکشنبه در ایالت یونین چین بیش از 380 نفر کشته و 1800 تن دیگر زخمی شدند. این زلزله 12000 ساختمان را ویران کرده و به 30000 خانه دیگر خسارت وارد کرده است. و امروز شنبه مبادله اسعار خارجی در مقابل پول افغانی به گزارش اتحادیه صرافان کابل از این قرار است: یک دلار آمریکایی برابر است با 56 افغانی و 70 پول، یک یورو واحد پول اروپا 75 افغانی و 85 پول، یک پوند انگلیسی 94 افغانی و 25 پول، یک ریال سعودی 15 افغانی و 10 پول، 1000 تومان ایرانی 18 افغانی و 10 پول و 1000 کلدار پاکستانی برابر است با 574 افغانی. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان.
رادیو آزادی.
و این هم اخبار بین المللی. قصر سفید از آتش بس سه روزه میان اسرائیل و فلسطین استقبال کرده است. این آتش بس امروز نافذ خواهد شد. تونی بلینکن معاون مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته است حالا این فرصت به دست می آید که توافق برای یک آتش بس دراز مدت صورت گیرد. آتش بس تازه در حال خبر داده شد که پس از پایان یافتن آتش بس 7 ساعته میان اسرائیل و گروه حماس، اسرائیل عملیات‌های نظامیش را دوباره در غزه آغاز کرد. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل پیش از این گفته بود که عملیات‌ها در غزه ادامه خواهد یافت.
عملیات در نوار غزه ادامه دارد. چیزی که به این عملیات پایان خواهد داد تخریب مکمل تونل‌ها توسط اردوی اسرائیل است که از سوی گروه حماس استفاده می شود. اما عملیات تنها زمانی به پایان می رسد که امنیت دوامدار و آرامش برای اتباع اسرائیل برقرار شود.
با توافق آتش بس موقت، اسرائیل دیروز گفت یک هیئتش را به مصر فرستاده تا درباره آتش بس دراز مدت گفتگو کند. رسانه‌های روسیه گزارش می‌دهند که بیش از 400 سرباز اوکراینی نیمه شب دوشنبه به هدف خودداری از جنگ بر ضد جدایی طلبان حامی مسکو در شرق اوکراین وارد خاک روسیه شدند. اردوی اوکراین نیز تایید کرده است که یک رقم افشاناشده‌ای از سربازانش را وارد روسیه شدند، اما گزارش رسانه‌های روسیه که گویا این سربازان در روسیه خواهان پناهندگی شده‌اند را رد کرده است. واسیلی مایلیوف، یک مقام ارشد خدمات امنیت فدرال روسیه، بر رسانه‌های آن کشور گفته است یک دهلیز بشری برای 438 سرباز اوکراینی که می‌خواستند وارد روسیه شوند باز شده است. بر اساس گزارش‌ها این سربازان بعد از آن که اسلحه و مهماتشان تمام شد از سوی جدایی طلبان محاصره شدند. واسیلی مایلیف همچنان گفته است 180 تن از این سربازان بعداً خواهان برگشت به اوکراین شدند. نوری المالکی صدر اعظم عراق به قوای هوایی کشورش دستور داده تا از نیروهای پیشمرگ که علیه تندروان اسلامی در شمال شرق می جنگند حمایت کند. اقدام دیروز در حال اتخاذ شد که اخیراً تنش‌های میان مقامات منطقه خودمختار کردستان و حکومت عراق به میان آمده است. مقامات کرد تا حالا در مورد این پیشنهاد حکومت عراق چیزی نگفتند. به گفته آنها پس از آن که گروه داعش یعنی دولت اسلامی عراق و شام در اخیر هفته چند منطقه کلیدی را تصرف کرد، نیروهای پیشمرگه برای مقابله با آنها آمادگی می‌گیرند. داعش به روز یک شنبه شهر سیجر و دو شهر کوچکتر دیگر را اشغال کرد. پس از تصرف بخش‌هایی از شمال غرب عراق، پیشروی‌های اخیر برای داعش قابل ملاحظه دانسته شده است. یک کشتی جنگی بریتانیایی با 110 تبعیان کشور به مالتا رسیده است. این کشتی افرادی را انتقال داده که بعد از تشدد خشونت‌ها در طرابلس پایتخت لیبیا آن کشور را ترک کردند. شرکت ایچ ام اس از روز شنبه به این سو بیش از 360 بریتانیایی و دیگر خارجی ها را از جنگ های خارجی در لیبیا به خارج از آن کشور منتقل کرده است. در این حال پارلمان تازه منتخب لیبیا دیروز اولین جلسه اش را در شهر شرقی توبروک دایر کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آزادی.
باز هم شما را خوش آمدید میگم. 11:08 دقیقه به وقت کابل شد. در ادامه برنامه خبری حاضر با من و همکارانم از این مطالب با جزئیات خواهید شنید. اعتراض ها در برابر ساختمان ولایت هرات پس از کشته شدن 4 تن در یک حمله که به نیروهای خارجی نسبت داده شده. لوی دریسیز اردوی بریتانیا از امکان بازگشت نیروهای کشورش به افغانستان پس از سال 2014 سخن میگوید. کمیسیون مستقل انتخابات با سرگیری روند تفتیش آرا میگوید طرحی که قبلا از سوی کمیسیون تصویب شده بود تغییر نخواهد کرد. در ولایت سرپل یک قمندان ارشد طالبان بازداشت شده. در ادامه همین برنامه نگاهی به مطالب چاپ شده در روزنامه‌های امروز کابل و هم مرور به رسانه‌های چاپی غربی درباره افغانستان داریم. در نیمه دومین ساعت برنامه‌های هوایی تازه و زن و زندگی نشر خواهند شد. با شماستیم، لطفاً ما را همراهی کنید. چهار غیر نظامی به شمول یک کودک در ولایت هرات در یک حمله به نیروهای بین المللی نسبت داده می شود کشته شدند. بر اساس گزارش ها شماری از مردم اجساد این افراد را با خود حمل کرده و در نزدیک ساختمان ولایت هرات تجمع کردند. این حادثه در حال صورت می گیرد که یک نامزد شورای ولایتی هرات با دو پسرش دیروز در ولسوالی گذره کشته شد. بریم برای گرفتن جزئیات بیشتر به ولایت هرات امیحال شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی را در تماس مستقیم تلفنی با خود داریم. آقای صابر سلام، حمله که در ولسوالی شیندن صورت گرفته ناشی از چی بوده و خواست بازمانده های قربانیان چیست؟
بله، همونطور که شما هم اشاره کردین، حدود ساعت 7 شام روز گذشته 4 تن از باشندگان ولسوالی شیندن که سوار 2 اراده موتورسیکل بودند از سوی تیارهای نیروهای خارجی مورد حمله هوایی قرار گرفتند که 4 تن جان دادند. به دنبال این حادثه امروز ساعت تقریبا 9 به وقت محلی حدود 200 تن از باشندگان ولسوالی شندن این جنازه ها از فاصله تقریبا 120 کیلومتر که در بر میگیره شندن تهران اینا با خود حمل کردن در این موتورهای مختلف و در مقابل ساختمان ولایت تهران اینا گذاشتن. این اعتراضات به حد شدید بود که محافظین مسلح در چک پوینت مقابل ساختمان ولایت تهران حضور داشتن نتوانستن مانع ورود این معترضین به ساختمان ولایت تهران بشن که معترضین ایستاده در مقابل دفتر والی گذاشتن و از مقامات محلی خواستن تا بیرون بیایند و به اعتراضات از اینا پاسخ بگیرند. اما والی هرات سید فضل‌الله وحیدی که به دعوت قنصل ایران به خاطر آنچه که بحث برگزاری یک نمایشگاه کتاب مطرح او امروز صبح به کشور ایران سفر کرد و بعد از تقریبا بیش از یک ساعت از اعتراض از این افراد، معاون ولایت تهران اسدالدین جامی به محل حضور پیدا کرد و با این افراد سخنرانی ایراد کرد. این افراد همچنان از نیروهای خارجی اینا اعتراض داشتن به دولت افغانستان مسئول اصلی چنین رویدادها در داخل افغانستان میدانستن. اونا هشدار دادن در صورتی که با عاملین این قضیه برخورد جدی صورت نگیره و اینا مجازات نشن همگی مسلح خواهند شد و علیه نیروهای خارجی و یا هم عاملین این رویداد اینا برخورد خواهند کرد. به این اساس اسدالدین جامی معاون مقام ولایت هرات مسئول نمایندگی وزارت امور خارجه در ولایت هرات درخواست و گفت که ما یک اعتراض شدیدی از طریق این نهاد به نیروهای خارجی اینا ارسال خواهند کرد و همچنان اعتراضات این افراد به شمار کرده بیان خواهد کرد تا به این اعتبار یک قرار بررسی درست صورت بگیره و این مثلا باعث شد پاسخ معاون ولایت که اعتراض کننده ها جنازه های خود از دقایق قبل جمع کردن از داخل ساختمان ولایت هرات و بردن تا دفن بکنن.
بله، در یک تحول دیگر مقام ها در ایراد گفتن که عبدالشکور رباط میرزا و دو پسر جوانش توسط افراد موترسایکل سوار هدف حمله قرار گرفتند، البته در ولسوالی گذره و کشته شدند. آیا این رویداد برمیگرده به قتل های زنجیره‌ای که اخیراً در ولایت ایراد افزایش یافته یا کدام خصومت شخصی بودند؟
از آغاز روند ترورها در ولایت هرات تا کنون هر آماری که بالاخره تا کنون ارائه میشه که حدود 90 تن مطرح میشه، به هیچ یک از اینا مسئولین امنیتی یا در کل مقامات محلی کدام مسئله اشاره نکردن که بالاخره ناشی از چی است. برای من کشته شدن عبدالشکور میرزا یک از کنیدار شورای ولایتی همراه با دو پسر جوان از او که شما یادآوری کردین که در ولسوالی گذره کشته شدن از سوی افراد مسلح موتورسیکل سوار، این هم بالاخره برگشته به اون مسئله. دقیقا این مسئله من از آقای اسدالدین جامی چند دقایق قبل پرسان کدام آقای جامی گفت که ما تاکنون به کدام افراد دست پیدا نکردیم که این مسئله ناشی از چی است. اما مسئله ترورها یک وحشت بسیار بزرگ در میان باشندگان ولایت هرات ایجاد کرده که هیچ جگه حتی از باشندگان عادی از این افراد ترس از این دارم که مبادا به چنگ این مردان مسلح موتورسیکل سوار ناشناس قرار بگیرم و جان از اینا همچنان به خطر خواهد بود. و به این مسئله تناقض‌گویی های مختلفی وجود داره، هر کدام از مقامات یک حرف خاص مطرح میکنن. از یک سو قمندان امنی ایران مسئول میدانه، رئیس شورای ولایتی عربستان و پاکستان و همچنان خود ولی بارها مسئولان امنیتی همکار گروه های تروریستی و کسایی که دست به حملات میزنند، ولی تاکنون مشخص نشده که در پی این روند چی حرفای نفته که تاکنون بی پاسخ مانده.
بله، با تشکر فراوان شاپور صابر خبرنگار رادیو آزادی از دو مورد گزارش میداد، یکی درباره کشته شدن عبدالشکور میرزا و دو پسر جوانش. البته آقای میرزا یکی از نامزدان شورای ولایتی هرات بود که دیروز در ولسوالی گذره هدف قرار گرفت. همچنان در یک تحول دیگر 4 غیر نظامی با شمول یک کودک در ولایت هرات در یک حمله که به نیروهای بین المللی نسبت داده می شود کشته شدند. بر اساس گزارش ها شماره از مردم اجساد این افراد را با خود حمل کرده و در نزدیک ساختمان ولایت هرات تجمع کردند، اما پس از اظهارات معاون والی هرات آنها نزدیکی ساختمان ولایت را ترک کردند تا اجساد قربانیان را به خاک بسپارند. تازه ترین ها را در مورد این حادثه که در ولایت هرات رخ داده در برنامه های بعدی رادیو آزادی دنبال خواهیم کرد.
گزارش های زنده از محل رویداد.
طالبان مسلح به شمول
قوای تنگانی افغانستان.
تازه ترین ها را از رادیو آزادی بشنوید.
ساعت 11:15 به وقت کابل شد و صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. مسئولین کمیسیون انتخابات میگویند روند تفتیش را به شکل عادی و بر اساس معیارهای قبلا تعیین شده از سوی این کمیسیون ادامه دارد. اما معاون کمیسیون انتخابات در مورد 5 شرطی که اخیرا از سوی تیم اصلاحات همگرایی مطرح شده میگوید طرحی که قبلا از سوی کمیسیون تصویب شده بود تغییر نخواهد کرد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر در این مورد.
عبدالرحمن هوتکی معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا حال حدود 2000 صندوق رای مورد تفتیش قرار گرفتند و این پروسه در دو تیم کاری به پیش می رود که در دو شفت روی آن کار می شود. هوتکی گفت کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی لازم دارد در صورتی که دو تیم انتخاباتی بخواهند تعداد تیم های کاری را افزایش دهند، ولی این معلوم نیست که آیا در صورت افزایش تیم های کاری ناظرین بین المللی می توانند به شکل درست به آن رسیدگی کنند؟ هوتکی در جواب به این سوال که آیا در صورت به پیش رفتن عادی این پروسه تا چی وقت این پروسه تکمیل خواهد شد گفت تا 2-3 روز دیگر برداشت خواهد شد که این پروسه تا چی وقت تکمیل می گردد.
ضرورت است که ببینیم این پروسه چگونه به پیش می رود. قبلا بحث ها بالای صندوق ها زیاد بود. ما برای هر صندوق 1 ساعت تعیین کرده بودیم، اما در بعضی حالات بالای هر صندوق 5 ساعت وقت صرف شد. پروسه دیروز خوب بود. تا 2-3 روز آینده برداشت خواهیم کرد که این پروسه چه وقت پایان می یابد.
هوتکی در مورد 5 شرط جدید تیم اصلاحات و همگرایی که ارائه شده است گفت طرحی که ملل متحد به کمیسیون انتخابات قبلا ارائه نموده از سوی کمیسیون تصویب شده است و تغییرات در آن ناممکن است.
آوردن تغییرات در این طرح حال ناممکن است. تغییرات نخواهد آمد. این طرح تصویب شده است و تغییر نخواهد کرد.
این بیانات معاون کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان بعد از آن ایراد شد که سخنگوی این کمیسیون دیروز گفت تا حال بیش از 21900 صندوق رای از سراسر کشور به همکاری آیساف و دفتر مرکزی کمیسیون رسیدند و قرار است روند انتقال مواد حساس انتخاباتی از ولایات به مرکز تا 2 روز آینده تکمیل گردد.
از اظهارات تازه مسئولین کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان شنیدین. در این روزها در خیلی از رسانه ها مسئله انتخابات افغانستان داغ است. در مطبوعات غربی بعضی مقاله های به چشم میخورند. تا دقایق بعد مرور خواهیم کرد، اما نخست از سر لیوال بشنیم که تعداد از روزنامه های امروز چاپ کابل را مرور کرده.
روزنامه های چاپ امروز کابل در کنار مطالب مختلف باز هم تبصره هایی را در مورد بنبست های انتخاباتی و احضار شدن سفیر پاکستان به نشر رسانیدند. روزنامه ویسا در صفحه اولش با خط درشت به نقل سخنگوی رئیس جمهور کرزی نوشته که گفته ثبت کننده ی صدای منصوب به کریم خلیلی باید محاکمه گردد. در ادامه همین مطلب آمده است که ادعا در مورد موثق بودن این صدا تجاوز بر حریم شخصی و تهدید برای امنیت عامه است. روزنامه محور نوشته که حامیان عبدالله صداها را به گونه غیر قانونی ثبت می کنند. در این مطلب آمده که به اساس معلومات دقیق یک گروه تکنیکی از طرفداران عبدالله دستگاهی را نصب کردند که توسط آن مکالمات تلفنی شنیده می شود و ایمیل هایی که از افغانستان فرستاده می شود مورد خوانش قرار می گیرند. روزنامه سرنوشت در سرمقالهش نوشته که تنش های انتخاباتی حل خواهند شد، اما افغان ها از موقف نامزدان و بخصوص از موقف تیم اصلاحات و همگرایی ضربه جبران ناپذیر را متحمل شدند. روزنامه آرمان ملی سرمقالهش را زیر عنوان همزمان با تفتیش آرا باید باطل شدن آرا نیز اعلام گردد نوشته است. بخش دیگر از روزنامه های کابل به مسئله احضار سفیر پاکستان از سوی وزارت خارجه افغانستان تمرکز دارند. روزنامه سرنوشت در مطلب به نقل از شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان نوشته است که پس از این حملات پاکستان به جواب نخواهد ماند. سرنوشت در ادامه نوشته که اگر این مشکل از سایر طریقه ها حل نگردد، گزینه حمله نظامی وجود دارد. سرمقاله نویس روزنامه محور پیشنهاد کرده است که برای جلوگیری از ادامه حملات توپخانه پاکستان، باید جامعه جهانی و به خصوص سازمان ملل متحد مداخله کند. روزنامه دولتی هواد سرمقالهش را زیر عنوان افغانستان تحت تجاوز مستقیم کشورهای همسایه نوشته است. روزنامه نوشته با توجه به اینکه افغانستان با کشورهای بزرگ مثل آمریکا قرارداد ندارد، ممکن تجاوز همسایه ها بر افغانستان بیشتر از این مشکل ساز گردد. و در سرمقاله روزنامه دولتی انیس آمده که تجهیز نیروهای امنیتی افغان با وسایل عصری و پیشرفته بهترین راه برای جلوگیری از مداخلات نظامی سایر کشورهاست.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. 11:21 دقیقه به وقت کابل شد. جنجال ها و بحث های انتخاباتی در مطبوعات غربی هم در مقاله های زیاد به چشم میخورند. فرشته نگاه تعداد از روزنامه ها و نشریه ها را مرور کرده است.
برخی از روزنامه های غربی موضوع انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، کمک های صورت گرفته برای بازسازی این کشور و همچنان تاثیرات جنگ بالای اساکر خارجی در افغانستان را تحت پوشش قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز مقاله‌ای را در مورد بحران انتخابات افغانستان نوشته که در بخش آن آمده است، در حالی که هنوز هم اختلافات در رابطه به نتایج انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد، تیم انتخاباتی عبدالله یکی از دو نامزد دور دوم انتخابات معاون رئیس جمهور این کشور را به مداخله در امور انتخابات متهم کرده است. روزنامه می‌افزاید تیم انتخاباتی عبدالله نوار صوتی را که منصوب به کریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور کرزی می‌خواند نشر کرد که با میانش می‌گوید در دور دوم انتخابات از اشرف غنی احمدزی حمایت کنند. در این نوار صوتی که از سوی یک همکار کریم خلیلی جعلی خوانده شده، آواز منصوب به کریم خلیلی میگوید جامعه جهانی، کمیسیون مستقل انتخابات و رئیس جمهور هم اشرف غنی احمدزی را در برنده شدن در انتخابات پشتیبانی کردند. روزنامه تایمز می نویسد ارزش کمک ها برای افغانستان بیشتر از ارزش کمک هایی است که پس از جنگ جهانی دوم برای ایای اقتصاد اروپا به مصرف رسیده بود. تایمز در ادامه می نویسد سربازان بریتانیایی و کشورهای غربی دیگر در ختم سال جاری آمادگیشان را برای خارج شدن از افغانستان می گیرند. در این اواخر امریکا گزارش را افشا کرد که بر اساس آن فساد گسترده و مصارف بیجا در افغانستان کمک ها برای بازسازی این کشور را به اندازه کمک هایی که پس از جنگ جهانی دوم تحت مارشال پلان با اروپا صورت گرفته بود نشان می دهد. روزنامه می نویسد از سال 2002 میلادی به این سو به ارزش 61.5 میلیارد پوند از مالیه دهندگان امریکا و 890 میلیون پوند از مالیه دهندگان بریتانیا بالای پروژه های مختلف در افغانستان به مصرف رسیده است. همچنان عملیات های نظامی در این کشور به ارزش 296 میلیارد پوند به امریکا و 22 میلیارد پوند به بریتانیا تمام شده است. در گزارشی که در جریان هفته جاری اداره سرمفتش خاص ایالات متحده امریکا در امور بازسازی افغانستان به کنگرس امریکا تقدیم کرد، آمده است که اگر پول آن زمان را به ارزش امروزی پوند محاسبه کنیم، 61 میلیارد پوند تحت مارشال پلان به مصرف رسیده بود. روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا در مطلب نوشته جنگ افغانستان یک نسل از سربازان جنگجو را به بریتانیا به میراث میماند. این مطلب را لوید رسیز نیروهای بریتانیایی در جریان یادبود از اولین جنگ جهانی گفته است. روزنامه می نویسد لوید رسیز نیروهای بریتانیایی با اشاره به خروج نیروهای آن کشور در پایان سال جاری از افغانستان گفته است، در صورت بازگشت تروریستان به افغانستان ممکن سربازان بریتانیایی نیز دوباره به آن کشور برگردند. روزنامه تلگراف به نقل از این مقام نظامی بریتانیا می نویسد که گفته است جنگ 11 ساله افغانستان نسل از سربازان جنگجو را به میراث می ماند که برای اعزام به هر ساحه ناامن آماده خواهند بود.
لوید رسیز اردوی بریتانیا از امکان بازگشت نیروهای کشورش به افغانستان پس از سال 2014 سخن گفته است. جنرال پیتر وال میگوید اگر جنگجویان طالبان القاعده دوباره فرصت داشتن پناهگاه‌ها در افغانستان را دریابند، باید روی برگشت خود آنها به افغانستان غور کنند. زرغونه منگل جزئیات بیشتر در این مورد.
لوید رسید برتانیا میگوید اگر افغانستان بار دیگر به لانه تروریستان مبدل شود، امکان دارد قوای برتانوی به افغانستان برگردند. سر پیتر وال، لوید رسید برتانیا، دیروز گفت مطمئن است که در پایان امسال و با خروج قوای جنگی خارجی از افغانستان، نیروهای افغان خود توانایی تامین امنیت کشور خود را خواهند داشت. سر پیتر وال همچنان گفت اگر اوضاع تغییر کند و طالبان مناطق را تصرف کنند، امکان دارد به برگشت قوای برتانوی به افغانستان نیاز وجود داشته باشد. جنرال پیتر وال در صحبت با دیل تلگراف همچنان گفت این خیلی مهم است که نیروهای امنیتی افغان بر ضد برگشت شبکه القاعده مبارزه کنند. اگر جنگجویان طالب و القاعده دوباره فرصت داشتن پناهگاه ها در افغانستان را دریابند، ما باید روی این مسئله غور کنیم که آیا به تلاش های دیگر ما نیاز می باشد یا خیر. ولی این مسئله در حال حاضر کار افغان ها و رهبران افغانستان می باشد. در این حال سخنگوی وزارت دفاع برتانیا با آژانس خبری فرانسه گفته است این کشور در حال حاضر در افغانستان 4100 سرباز دارد و از این جمله تعداد از آنها بعد سال 2014 برای آموزش قوای افغان در این کشور باقی خواهند ماند. لوید رسید برتانیا گفته است قوای امنیتی افغان بر طالبان دست بالا دارند و توانستند امنیت دو انتخابات در کشورشان را تامین کنند و ثابت ساختند که شورشیان ابتکار عمل را از دست دادند. سر پیتر وال 59 ساله گفت قوات جنگی اردو و پلیس ملی افغان همراه با اعتماد مردم حملات طالبان را با شکست مواجه ساخته است، ولی هنوز گفتن نمی توانیم که طالبان شکست کامل خوردند. لوید رسید برتانیا افزود در مناطق خیلی محافظه کار که ما در کار ورود تغییرات اجتماعی در آن موفق نشده ایم، باید کارهای زیاد انجام شود. قابل ذکر است که از سال 2001 به این سو 453 سرباز برتانوی در افغانستان کشته شده اند.
نیروهای امنیتی افغان 4 مخالف مسلح را در ولایت سرپل کشته و 5 تن دیگر آنها را دستگیر کردند. سخیداد ایدری، عامر امنیت قماندانی امنیه سرپل، گفت 5 تن دیگر، 5 تن به شمول ملا جیلانی که از قماندانان ارشد طالبان در این ولایت به حساب می آیند، در نتیجه عملیات دستگیر شدند. عالم رحمانیار از ولایت سرپل گزارش می دهد.
در حالی که تهدیدهای مخالفان مسلح دولت در این اواخر در مناطق نسبتاً امن ولایت سرپل بیشتر شده است، اما مقامات امنیتی این ولایت از راه اندازی یک عملیات تصفیوی در ولسوالی کوهستانات خبر می دهند. سخیداد حیدری، عامر امنیت قماندانی امنی سرپل، می گوید مخالفان مسلح دولت از ولایت غور، فاریاب و سرپل در ولسوالی کوهستانات با قصد حمله بالای مرکز ولسوالی تجمع کرده بودند. آقای حیدری می گوید نیروهای امنیتی سرپل به منظور جلوگیری از این حمله عملیات تصفیوی را آغاز کردند. با گفته آقای حیدری در نتیجه عملیات روز دوشنبه در قریه غاز ولسوالی کوهستانات 6 عضو مخالفان با سلاح‌های دست داشتیشان به شمول ملا جیلانی اسیر، 2 تن کشته و 2 تن دیگرشان زخمی شدند. آقای حیدری زخمی شدن 2 تن از نیروهای پلیس ملی را نیز تایید کرده میگوید 4 قریه ولسوالی کوهستانات از وجود مخالفان مسلح پاکسازی شده است.
پاید یک در گرزوان در قلعه شهر و در قسمت قریه غاز دو وجود دشمن با نیروهای مسلح که با اردوی ملی و پلیس ملی و امنیت که در اونجا بودن درگیر شدند، که در نتیجه درگیری از دشمن دو وجود محاصره شد که با تعداد 6 نفر از جا و از جمله یک از ازیر به نام ملا جیلانی میگه ماجرا در کمین ها گذاشتن ماین ها و سازماندهی نقش اساسی و کلیدی دار. زنده دستگیر شدند، اسیر شدند که با 6 میل کلاشینکوف و 1 میل ماشیندار.
عامر امنیت و سرپرست قماندانی امنی سرپل همکاری مردم محل را در انجام عملیات تصفیه موثر دانسته، میگوید که در این عملیات به مردم محل هیچ آسیبی نرسیده، اما یک افسر پلیس و یک سرباز جراحت سطحی برداشته است.
قطعات ما هم یک نفر ساتنمن و یک نفر سربازی پلیسی ملی ما مربوط خود قماندان امنی کوسانات ما زخم برداشته. اکی ساتیست دیگه قطعات جزتام های ما فیران در قسمت های که مورد نظر است اونا متوقع به پلان که در سرق مقام ولایت و کمیته امنیتی و مرکز هماهنگی که در جاتت شده متوقع پلان شو پیش می رود.
قرار اصحارات سرپرست قماندانی امنی سرپول عملیات تصفیه را تا زمانی ادامه می دهند که قریه های ناامن ولسوال